تا سره دی په بل خبری مجله کې بخیر راغله.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه وقت کابل است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات به نام سیمرغ بیش از 200 تن از مخالفین کشته و اسیر شدند. وزارت داخله میگوید که از حملات در روزهای عید در نقاط مختلف جلوگیری کرده است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی سیمرغ در لوگر و ننگرهار 200 شورشی کشته و یا دستگیر شدند. با سلسله مسابقات کرکت انترکانتیننتال کاپ، افغانستان لحظات پیش به سادگی رقیبش نامیبیا را شکست داد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار با رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی ملاقات میکند. با عرض سلام، وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی سیمرغ در ولایت‌های لوگر و ننگرهار 200 شورشی کشته و یا دستگیر شدند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت با پایان مرحله دوم عملیات سیمرغ، ولسوالی‌های ازرای لوگر و حصارک ننگرهار حالا کاملا در تصرف نیروهای دولتی درآمدند.
قطعات اردوی ملی افغانستان و همچنین پلیس ملی افغانستان به ولسوالی هرج جابجا شدند. مرحله سوم که مرحله تحکیم و تصفیه هست که ساحه از مین و از بعضی عناصر پاکسازی شه و زمینه برای حکومتداری و بعضی عنصر انکشاف آماده شه آغاز شده و در حال حاضر قطعات اردوی ملی افغانستان و همچنین نیروهای امنیتی مشغول تصفیه و پاکسازی اطراف ولسوالی حضر هستن و همچنین ولسوالی اسارک.
جنرال عظیمی گفت افرادی که در این عملیات کشته و یا دستگیر شدند تعدادشان خارجی ها بودند. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل بیشتر می شنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مردم خواست تا از حفره چاه‌های عمیق خودداری کنند تا همه افغان‌ها بتوانند از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند. کرزی در یک سخنرانی رادیویی گفت حفره غیر مسلکی چاه‌ها می تواند سبب خشک شدن آب‌های زیرزمینی شود.
چاهای عمیق کندند و توسط واتر پمپ از آنها آب استخراج میکنند، باعث خشکیدن چاهای دیگر و کاریزها در همان منطقه میشود. خواهش من از هموطنان این است که این چاهها را با مشوره اشخاص مسلکی در جاهای خود بنمایند که ضرر به چاهای دیگر نداشته و کاریزهای ما را خشک نکنند.
کرزی همچنان از باشنده های شهرهای بزرگ افغانستان خواست تا در استفاده از آب اسراف نکنند. با سلسله مسابقات کرکت انترکانتیننتال کاپ، افغانستان لحظات پیش با سادگی رقیبش نامیبیا را شکست داد. افغانستان در این بازی یک روزه با تفاوت 190 رنز در برابر حریف میزبان خود به پیروزی رسید. افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن در 5 آور توانست 289 رنز به دست آورد، اما نامیبیایی ها با از دست دادن همه بازیکنانشان در 32 آور تنها 99 رنز گرفتند. محمد شهزاد کرکت باز معروف افغان در این بازی 113 رنز گرفت و محمد نبی توانست با کسب 81 رنز در این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان نقشه عمده بازی کند. با سلسله همین مسابقات افغانستان پس فردا باز هم در برابر نامیبیا به میدان خواهد رفت. سرویس خبری این مجله خبری را با خبرهای جهان دنبال میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با کارمندان غیر ضروری خود در کنسولگری این کشور در شهر لاهور پاکستان دستور داده است که کنسولگری را ترک کنند. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا آمده است که این دستور به خاطر تهدیدهای مشخص صادر شده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد گفت این تهدید با هشدارهایی که در نتیجه آن حدود 20 نمایندگی سیاسی آمریکا در نقاط مختلف جهان در اوایل همین هفته به طور موقت مسدود شدن ارتباط ندارد. میگان گریگونس افزود کارمندان کنسولگری لاهور تا گشایش دوباره کنسولگری به سفارت آمریکا در اسلام آباد منتقل شدند. ما اطلاعات را درباره تهدید بالای کنسولگری ما در لاهور دریافت کرده ایم. بنابراین با یک اقدام پیشگیرانه به جز کارمندان ضروری دیگر همه کارمندان را از کنسولگری بیرون کرده ایم. وزارت خارجه آمریکا همچنان از ادبای آمریکا خواسته است بعد دلیل تهدیدها از سوی گروه‌های تروریستی خارج و خارجی و محلی از سفرهای غیر ضروری به پاکستان خودداری کنند. نیروهای امنیتی هند بر ضد هزاران مظاهرچی مسلمان در سرینگر مرکز کشمیر تحت کنترل هند گاز اشکاور استفاده کردند. مظاهرچیان جدایی طلب امروز پس از ادای نماز عید به جاده ها ریختند. دست کم 19 مامور پلیس و 10 مظاهرچی در این جریان زخم برداشتند. کشمیر منطقه مورد نزاع میان هند و پاکستان است. این منطقه در حال شاهد ناآرامی هاست که تنش ها میان هند و پاکستان اوج گرفتند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار با رئیس جمهور جدید ایران حسن روحانی ملاقات خواهد کرد. این دیدار در بشکک پایتخت قرغیزستان به تاریخ 13 ماه سپتامبر برگزار می شود. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس خبری امروز در مسکو گفت دو رهبر در حاشیه جلسه سازمان همکاری های شانگهای با هم ملاقات می کنند. ایران یک عضو ناظر در سازمان همکاری های شانگهای است. این سازمان متشکل از کشورهای چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه است. کرملین گزارش های را رد کرده است که گویا پوتین در ماه جاری عیسوی به تهران سفر خواهد کرد. این بود سرویس خبری این مجله. در ادامه مجله با سعید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات حصارک و عزره ده‌ها مخالف مسلح کشته شدند. جنگجویان مخالف خارجیان بودند.
بیشتر کسانی که با ما می‌جنگیدند خارجی‌هایی بودند که توسط علاقات استخباراتی از پاکستان اعلام شده بودند.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که از چندین حمله در روزهای عید جلوگیری کرده که نقش مردم در آن مهم بوده است.
همکاری مردم در تمام ولایت فوق العاده بوده. پلیس ملی افغانستان از احساس و همکاری هایی که مردم با نیروهای امنیتی افغانستان دارن قابل قدر است.
بعضی از بزرگان قومی خودشان برنامه صلح را در نقاط دوردست افغانستان با طالبان پیش گرفتند. رئیس محبس افغانستان میگوید روی فرمان رئیس جمهور کرزی در خصوص رهایی زندانیان از محبس سر از روز یکشنبه کار میکنند. برخی از باشندگان کابل که اعضای خانواده های خود را در حملات انتحاری از دست دادند خواهان همکاری حکومت برای بهبود زندگی خود می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید مرحله دوم عملیات سیمرغ در ولسوالی ازره لوگر و ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار به پایان رسیده و این ولسوالی ها کاملا به تصرف نیروهای افغان درآمدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت در این عملیات 200 تن از افراد مسلح عمدتا خارجی ها بودند کشته و دستگیر شدند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مرحله دوم عملیات سیمرغ در ولسوالی های ازره ولایت لوگر و حصارک ولایت ننگرهار به پایان رسیده و این ولسوالی ها کاملا به تصرف نیروهای افغان درآمده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت اکنون این عملیات وارد مرحله سوم شده است. جنرال عظیمی گفت در این عملیات 200 تن از افراد مسلح که عمدتا خارجی ها بودند کشته و دستگیر شدند.
نزدیک به 200 نفر از دشمن اسیر شده و کشته شده که شامل 20 نفر اسیر می باشه و همچنین از نیروهای اردوی ملی 11 نفر شهید شده، 6 نفر هم زخمی شدند که وضعیت زخمی ها خوب است. بیشتر کسانی که با ما می‌جنگیدند خارجی‌هایی بودند که توسط علاقات استخباراتی از پاکستان اعلام شده بودند. بیشتر کسانی که جنگ می‌کردند چچنی بودند، پاکستانی بودند، عرب بودند، ازبک بودند و از کشورهای دیگه بودند که شامل جنگ بودند.
گروه طالبان تا کنون در این ارتباط تبصره‌ای نکرده است. وزارت دفاع افغانستان این عملیات را اولین بزرگترین عملیات مستقل نیروهای افغان خوانده است. عملیات در این دو ولسوالی پس از آن را اندازی شد که مقامات محلی از محاصره این ولسوالی ها توسط طالبان مسلح خبر دادند. جنرال ظاهر عظیمی گفت اکنون مرحله سوم عملیات سیمرغ در منطقه آغاز شده است. به گفته او در این مرحله تمرکز روی تصفیه مناطق و حکومتداری خوب خواهد بود.
مرحله سوم که مرحله تحکیم و تصفیه هست که ساحه از مین و از بعضی عناصر پاکسازی شه و زمینه برای یک حکومتداری و بعضی عنصر انکشاف آماده شه، آغاز شده و در حال حاضر قطعات اردوی ملی افغانستان و همچنین نیروهای امنیتی مشغول تصفیه و پاکسازی اطراف ولسوالی حضر هستند و همچنین ولسوالی اسارک.
عملیات سیمرغ در سوم ماه اسد از جانب وزارت دفاع افغانستان آغاز شده که در آن نیروهای پلیس ملی نیز سهم دارند. مفتی وزارت دفاع افغانستان این عملیات با پایان مرحله سوم تکمیل می‌گردد. جنرال عظیمی این عملیات را مهم خوانده گفت مناطقی که تحت کنترل نیروهای افغان در آمدند از اهمیت استراتژیک برخوردارند.
سایه اکسایی بود که برای دشمن یک نقطه استراتژیک محسوب می‌شد. آیا می‌توانستند کابل را تهدید کنند، امنیت شورها را به هم بزنند و همچنین یک راه بسیار مهم و با اهمیت تدارکاتی برای دشمن بود. به همین خاطر از تمام ظرفیت‌های استفاده شد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که طی 5 ماه گذشته مخالفین مسلح دولت در ولایت‌های همجوار کابل حملات و پلان‌های تخریبی زیادی را طرح‌ریزی کردند، اما با گفته آنان یک بخش عمده این تلاش‌ها از سوی نیروهای امنیتی افغان خونسا شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ظرف دو روز گذشته از حملات مخالفان مسلح در ولایات کندوز، بغلان و پکتیکا جلوگیری نمودند. صدیق صدیقی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح قصد برهم زدن امنیت در روزهای عید در این ولایات را داشتند. این در حالی است که روز اولی در اثر انفجار یک بم در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شماری از افراد ملکی کشته و زخمی گردیدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید مخالفان مسلح در روزهای عید نیز تلاش کردند تا بالای نیروهای امنیتی افغان حملات را انجام بدهند، اما موفق به این کار نشدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف دو روز گذشته چندین حمله مخالفان مسلح را در برخی از ولایات افغانستان خونسا نمودند.
طالبان به روزهای اول و دوم عید در چندین جای دست به انجام حملات تروریستی زدند، اما خوشبختانه حملاتشان در ولایت کندوز، بغلان و پکتیکا خونسا گردید. آنها می‌خواستند امنیت را در این ولایت برهم بزنند، اما موفق نشدند.
همچنان سخنگوی وزارت امور داخله از گرفتاری چندین فرد مشکوک در جریان روزهای اول و دوم عید نیز خبر داد. مسئولان این وزارت میگویند برخی از واقعات جنایی در جریان دو روز گذشته به وقوع پیوسته، اما آن را قابل نگرانی نمیدانند. این در حالی است که پیش از فرا رسیدن عید سید فطر مسئولان امنیتی در خصوص تامین امنیت در مرکز و ولایت افغانستان اطمینان داده بودند، اما با وجود همه تدابیر امنیتی روز اول عید ولایت ننگرهار شاهد یک حادثه خونین بود. در این حادثه که در ولسوالی غنیخیل رخ داد شماری از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. سخنگوی وزارت امور داخله با ابراز تأسف از این واقعه خواهان ادامه همکاری مردم در جلوگیری از عملات تخریبی و تروریستی مخالفان مسلح با نیروهای امنیتی افغان گردید.
همکاری مردم در تمام ولایت فوق العاده بوده. پلیس ملی افغانستان از احساس و همکاری هایی که مردم از نیروهای امنیتی افغانستان داره بخصوص حمایتشان از پلیس ملی افغانستان قابل قدر است و واقعا پلیس در هر ولایت از میزان همکاری مردم راضی بوده و امیدوار هستیم که این همکاری ها ادامه پیدا بکنه تا ما بتانیم که هر نوع حمله دشمن و دسته دشمن را خونسا بکنیم.
مسئولان وزارت داخله در حال از تلاش های مخالفان مسلح برای برهم زدن امنیت در روزهای عید خبر میدهند که رئیس جمهور کرزی بر روز اول عید یک بار دیگر از مخالفان مسلح خواست تا صلاح بیگانه ها را از شانه هایشان کنار گذاشته و از کشتن مردم دست بکشند. از سوی دیگر شماری از مردم که روزهای عید را سپری میکنند از حکومت میخواهند تا برای تامین صلح در کشور امنیت بهتر را تامین کرده و از ناامنی ها در کشور جلوگیری نماید.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش شده است که شماری از قوماندانان محلی و بزرگان قومی در بعضی مناطق دوردست با مخالفان مسلح دولت آتش بس کردند. روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده است که قوماندانان آمریکایی جنبه‌های مثبت و منفی این گونه آتش بس‌ها را بررسی می‌کنند. بنوشته این روزنامه همچون آتش بس‌ها عاری از خطر نیستند، اما ممکن در تقویت امنیت و صلح نیز نقش مثبت داشته باشند. جزئیات بیشتر را از امید مرزبان میشنویم.
گزارش شده است که بزرگان محل در شماری از روستاهای افغانستان زمینه آتش بس با طالبان را فراهم کردند. در گزارش به پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از خطرها و سودهای احتمالی این نوع آتش بس ها یادآوری شده است. روزنامه یو اس ای توده گزارش داده است در حالی که سربازان آمریکایی آماده خروج از افغانستان می شوند، شماری از بزرگان قومی با مخالفان مسلح دولت آتش بس می کنند. به باور این روزنامه این کار بی خطر نیست، اما امکان دارد در برقراری صلح کمک کند. اما یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان که در قندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت از همچو یک توافق میان بزرگان قومی و مخالفان مسلح دولت در قندهار و ولایت‌های اطراف آن خبر ندارد. احمد شاه سپر این را هم رد نمیکند که ممکن در آستانه خروج سربازان خارجی قماندانان محلی با مخالفان مسلح دولت به نحوه آتش بس کرده باشند. سپر از تجربه زمان حاکمیت دکتر نجیب الله یادآوری میکند.
دا خبر ممکن نده، بالکل ممکن نده، زکر مجیواری
این حرف کاملا امکان دارد، زیرا ما این تجربه را داریم. در زمان جهاد برنامه صلح توسط بنین سیوان به وجود آمد که دکتر نجیب الله با آن موافقت کرد و پذیرفت که در ظرف یک ماه از قدرت کنار برود. در آن زمان همه سربازان اردوی دولتی به تنظیم‌های جهادی رو آوردند. نیروهای ائتلاف نیز موجودیت همچو توافق‌ها را تایید می‌کنند. میت شرمن مشاور امور سیاسی نیروهای ائتلاف گفته است در نتیجه این توافق‌ها نه قماندانان محلی از حمایت دولت دست کشیدند و نه هم ساحه نفوذ طالبان گسترش یافته است. با اساس گزارش ارائه شده به پنتاگون، فرماندهان قوای ائتلاف این گونه توافق‌ها را با دقت بررسی می‌کنند. در همین گزارش آمده است توافقنامه های آتش بسی که دراز مدت به نظر نمی رسند ممکن است خطرناک باشند. این نوع آتش بس شاید سبب شود تا قماندانان محلی مسئولیت های خود را کنار بگذارند و امور امنیتی را فراموش کنند. در این حال احمد شاه سپر از خطر دیگر این چنین توافقنامه ها سخن می گوید. به باور سپر تبلیغات زیاد درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان سبب خواهد شد تا قماندانان محلی از حکومت روگشتانده و به مخالفان مسلح تمایل نشان دهند. سپر این پیشنهاد را دارد. پیشنهاد ما هم به نیروهای بین‌المللی این است که از محلات بیرون شوند، اما خروج خود را اعلام نکنند. قماندانان محلی در پاکسازی قریه ها از وجود مخالفان مسلح دولت نقش عمده بازی کردند. در بعضی مناطق آنها سبب آزار و اذیت مردم نیز شده و ناامنی ها را افزایش دادند، اما گفته می شود که در بیشتر مناطق قماندانان محلی توانستند ضربه محکمی به طالبان بزنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس محابس وزارت امور داخلی افغانستان میگوید کار روی فرمان رئیس جمهور کرزی در خصوص رهایی زندانیان از محابس را سر از روز یکشنبه آغاز میکند. رئیس جمهور کرزی اخیراً به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر و 94مین سال روز استرداد استقلال افغانستان فرمانی را در خصوص رهایی زندانیان از محابس صادر نمود. این در حال است که چند روز قبل شمار از زندانیان در محبس پلیچرخی کابل برانچه مجازات زندانیان خوانده بودند اعتراض کردند. جاوید حسن‌زاده از امیر محمد جمشید رئیس محابس وزارت امور داخلی افغانستان نخست در مورد جزئیات فرمان رئیس جمهور کرزی پرسیده است.
در مجموع منگذاری و انتحاری و قاتلین کمدی باشه و دزدی با قتل باشه اینه که پا شامل نیسته. و البته اگر یک سختگیری در فرمان شده یک در بستلال از فرمان تخصیص میبینن، یک در دیگه هم اگر هست شاند 2 سال کمتر باشه و 5 سال هست باشه چقدرش مانده باشه رها میشه. اگر 5 سال بالا باشه تا 10 سال کدام شرایط داره، اگر 10 سال تا 20 سال باشه کدام شرایط داره. از تخفیف مستفید شده میتونم در استثنای علی کسانه که جرایم سنگین و وحشتناک.
خب این فرمان چه زمان تطبیق از بگونی عملی آغاز میشه؟
خب بگیر خالی همی فقط یک رفتوش گرما آمده رک رفتتی شروع شد سر از امروز یک شنبه کمیسیون سرش کار شروع میکنه.
چند روز پیش شما را از محبوسین در زندان پلیچرخی آنچه مشکلات خودشان میخوندند دست به اعتصاب زده بودند. اقدامات شما تا فعلا در زمینه چی بوده؟
خب روز که او را آشاب انجام دادن خوشبختانه که ما عملیات سرشان انجام دادیم و بالاخره خودشان مجبور شدن که از آشوب دست بکشن، دوباره در اتاقهایشان آوردیم و فعلا آشوب خاموش است و زندان خودم لفه نیست بزن. مو 1-2-3 روز قبل یک شب اینا آشوب رو شروع کردن، در مو شب ما از یک تصفیه رو شروع کردیم در بین زندانی ها و یک قسمتشمان تاریکی بود و بیرون در آمده بودن اونا به فرداش و بالاخره فردا که آمده خود از اینا مراجعه کردن که ما اشتباه کردیم دیگه این کار نمی کنیم ما را ببخشیم و بالاخره ما اونا را پس به اتاقهایشان بردیم آشوب ختم است و فضل خدا فعلا نمابست دیگه پنیم.
امیر محمد جمشید رئیس مابس وزارت امور داخلی افغانستان بود که در مورد فرمان رئیس جمهور کرزی در رابطه با آزادی محبوسان معلومات می‌داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حفر چاهای عمیق به گونه غیر مسلکی در روستاهای افغانستان منابع آبهای زیرزمینی را با خطر کاهش مواجه کرده است. حامد کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش گفت کندن چاهای عمیق سبب خشک شدن کاریزها و چاهای دیگر نیز میگردد. رئیس جمهور همچنان از باشندگان شهرهای بزرگ افغانستان خواست تا در موقع استفاده از آب صرفه‌جویی نموده و آب را بی‌جا مصرف نکنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در پی نگرانی‌ها از کاهش آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق با گونه غیر مسلکی در برخی از مناطق کشور، این بار رئیس جمهور کرزی از این مسئله ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش که روی چگونگی استفاده از منابع آبی و صرفه‌جویی از آن اختصاص یافته بود گفت، برخی از مردم در روستاهای افغانستان دست به حفر چاه‌های عمیق می‌زنند که این مسئله سبب کاهش آب دیگر چاه‌ها می‌گردد. آقای کرزی آب را یک منبع مهم حیات خوانده، روی کندن چاه‌های عمیق به گونه مسلکی و استفاده درست از آن تاکید کرد.
همه تمام که در روستاها چاه‌های عمیق کندند و توسط واترپمپ از آنها آب استخراج میکنند، باعث خشکیدن چاه‌های دیگر و کاریزها در همان منطقه میشود. خواهش من از همه تمام این است که این چاه‌ها را به مشوره اشخاص مسلکی در جاهای خود مهم که ضرر به چاه‌های دیگر نداشتند و کاریزهای ما را خشک.
این در حال است که حدود 3 سال قبل محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور نیز از کاهش آب در سالهای اخیر هشدار داده و خواهان توجه جدی به این مسئله گردیده بود. رئیس جمهور کرزی همچنان از مردم خواست تا آب را به قدر ضرورتشان استفاده نموده و از ضایع ساختن آب آشامیدنی در منازل و محلات مسکونیشان جلوگیری نمایند. در کنار کندن چاهای عمیق در روستاها، مردم در شهرها نیز دست به حفر چاهای عمیق زده و توسط واترپمپ برای آبیاری، شستشوی موتر و آبپاشی اطراف منازلشان نیز استفاده میکنند. مسئولان آبرسانی شهری گفتند که سطح آبهای زیرزمینی در مناطق شهری از حد لازم پایین آمده و مقدار آبدهی آن کمتر می شود. در این حال برخی از کارشناسان حکومت و مردم را در جهت کنترل از منابع آبی و استفاده درست از آن مقصر می دانند. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان:
مردم است از منابع موجود آبی استفاده اقتصادی را عمل بیارن و اینا در اینجا به اصراف باید صورت نگیره، باید در این قسمت صرفه‌جویی را عمل بیارن و از طرف دیگر وظیفه دولت بوده که در مدت اینمی 12 سال که مبالغ بسیار هنگفتی پولی کشورهای خارجی و دونرها به افغانستان ترازیر شد از این استفاده درستر به عمل میامد. بنابراین در این قسمت هم فعلنگاری دولت بوده که نتانید کارهای معصر و مصدر را به عمل آورده بساند.
با آنکه گفته می شود افغانستان دارای منابع خوب آبی می باشد، اما گزارش ها می رسانند که در حال حاضر تنها در شهر کابل 30% مردم به آب آشامیدنی صحیح دسترسی دارند. برخی از متخصصین در بخش آبرسانی با توجه به مشکلات کمبود آب آشامیدنی در برخی از مناطق می گویند هرگاه به این مسئله توجه جدی صورت نگیرد، ممکن در چند سال آینده مردم با مشکل جدی از این ناحیه مواجه گردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برخی از باشندگان شهر کابل که اعضای خانواده هایشان را در حملات انتحاری از دست دادند، خواهان همکاری حکومت برای بهبود زندگی خود شدند. آنها میگویند با مشکلات اقتصادی مواجهند و از حکومت میخواهند تا زمینه تعلیم و تربیت و امکانات زندگی را برای اطفالشان مساعد بسازد. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
اعضای یکی از خانواده‌های بی‌بضاعت که در منطقه دارالامان شهر کابل زندگی می‌کنند، از وضعیت خراب اقتصادی شکایت داشته و می‌گویند که سرپرست نیز ندارند. یک مادر با 4 فرزندش اعضای این خانواده‌اند و سرپرست یعنی پدر فامیل 1 سال قبل در حمله انتحاری در شهر کابل کشته شد. سرپرست این خانواده امان الله نام داشت و کارمند دولت بود که فرزندانش تا هنوز انتظار آمدنش را در منزل می کشند. از این قربانی جنگ دو پسر کوچک و دو دختر باقی ماندند. مادر این خانواده را که مرگ شوهرش و وضعیت فرزندانش رنج می دهد نخواست در زمینه با ما صحبت کند. اما احمد شمشاد 12 ساله پسر بزرگ این خانواده که متعلم صنف ششم مکتب می باشد با چهره مملو از غم و اندو از سرگذشت زندگیشان چنین قصه کرد.
وقت که پدرم بود سخان برو بود هرچیز برمون میورد بروز این ما کالا میخرید بوتا میخرید پدرم اکنیس سخان خالیس چیز نیست از حکومت میخواییم که ما را کمک کنه برمون پسیدان کنه برمون روز ایده ما کالا بوتا برمون خریم خانه ما را جور کنیم تال چیز خانه خریدیم بر خانه کن مون بخره خاره کن مون بیدر کن مون بخره کسایی که پدر دار کریشون خوشست
در این حال فرزاد پسر دیگر این خانواده یعنی برادر کوچک شمشاد که تازه حرف زدن را آموخته بود هم چیزهایی را از زمانی که پدرش زنده بود به یاد دارد.
احساس خوشی نداریم که پدرم عیاب می بود هر چیز بر ما می آورد سرخان پر می بود دیگه چیز نخریدیم که بر ما بخ کالا نخریدیم بود نخریدیم.
کاکای این خانواده درد دیده هم از سختی روزگار و مشکلات اقتصادی سخت مایوس و شاکی است. او میگوید هرچند محبت پدر را برای برادرزاده هایش داده نمی تواند اما باز هم از حکومت می خواهد تا برای این اطفال یتیم زمینه تعلیم و تربیه و امکانات زندگی را مساعد بسازد.
فعلا ما خودمون مامور دولت هستیم که بر تمام مگی معلوم است مامور دولت 8000 یا 10000 که ما اجاره و بر شما بهتر معلوم است که امو زیاد تکافو یک فامیل و 8000 یا 10000 تکافو کنم و مشکلات خود را رفع کنم. ما درست نمیتونیم بر ازیا لباس مثلا بخریم، بر ازیا مثلا آشای واته کنیم، بر عیدشان مثلا یگان غذایی که اسا آماده کنیم یا کیک کلچه که اسا آماده کنیم. به اینکه یا میبینن مایوس میشن پدرشون نیست دیگه، سونه دیگه پدرا میبینن که مثلا نوازش میتن، محبت میتن.
در افغانستان تعداد زیاد چنین خانواده ها وجود دارند که عضو و یا تمام اعضای خانواده هایشان را در جنگ و حملات انتحاری از دست دادند. برای این که بدانیم حکومت چی اقداماتی را برای حل مشکلات این خانواده ها در نظر گرفته است، با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان صحبت کردیم. علی افتخاری سخنگوی این وزارت گفت آنها پروگرام های منظم را برای مساعدت این خانواده ها در نظر گرفتند.
بعد از اینکه نو ثبت راجستر شدن همه متعلق به مو خانواده شهید نا ماهانه معاش دریافت میکنن که باز بخش نظامی و ملکی دارد و علاوه از ما سایر خدمات اجتماعی هم تلاش داریم که برای اونها ارائه بکنیم و ارائه هم کردیم. ما در بخش مثلا ادامه تحصیل خانواده شهدا معلولین و در قسمت کمک مواد خوراکی که نهادهای با ما همکار هستند.
اما همواره انتقادهای صورت میگیرند که دولت به طور لازم به خانواده های بی بضاعت توجه نمی کند. تنها خانواده امان الله نیست که در بیچارگی شب روز را سپری می کند، بلکه صدها خانواده دیگر در افغانستان وجود دارند که سرپرستشان را در جنگ ها از دست دادند. تعداد از این خانواده ها با کمک های اندک مردم شب روز را سپری می کنند. اما روزگار تلخ و وضعیت خراب اقتصادی اکثر این خانواده ها را مجبور ساخته که در جاده های شهر دست به گدایی بزنند.
سلام عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. رولان اکباس و مدیر تیم ملی تکواندو افغانستان، مدال آور المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن. عید سعید فطر از صمیم قلب برای تک تک شما عزیزا تبریک میگم. امیدوار هستم که روزهای خوب و خوشی را در ایام عید سپری کنید.
سالی محمد محمدی هستم، قهرمان سنوکر آسیا و در جهان دوم هستم و از طریق رادیوی آزادی تمام هموطنان خود عید سعید فطر برشون تبریک میگم.
رئیس رحیمی هستم، یک تن از قهرمانان وزن 66 کیلوگرم پهلوانی عید سعید فطر از طریق رادیوی آزادی بر تمامتان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی و پایان می رسد. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج به نشرات خود آغاز می کند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم با امید روزهای خوش عید سعید فطر برای شما.